بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث فقهی را که مطرح کردیم تحت عنوان فقه الانفال هست، که عرض شد این فقه برحال قسمی از فقه مطلق است که همون تعریف فقه بر این فقه هم برحال صادقه و باید احکامش رو از ادله تفصیلیش که کتاب و سنت باشد ما برحال به دست بیاوریم. و از شد که در مرحله اول ما از کتاب برحال شروع میکنیم، آیه اول سوره انفال که مضامین مختلفی داشت. و عرض شد که سبک استنباط از احکام از آیات یا روایات با توجه به سیاق برحال کلام حکم رو ما استفاده میکنیم، که گاهی یک آیه خودش مطلق آیه بعد قیدش میزنه، گاهی اول آیه مطلق قیدش بعدش میاد. غرض این که باید ما مجموعه کلمات گوینده را که مربوط به یک موضوع میشود رو بررسی بکنیم تا یک مفادی را ازش استفاده بکنیم و به گردن گوینده بذاریم که بگیم مقصودش اینه. در جمله خبریه خبر مقصودشه، در جملات انشائیه هم به هر حال حکم در نظرش هست. این رو اجمالاً ازش به سیاق تعبیر میشه که مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله عمدتاً در مباحث تفسیری این تعبیر رو آوردن، و حالا بین پرانتز با استشهاد به سیاق موارد مباحث خیلی گوناگونی رو از آیات به هر حال استفاده کردن. و بعدش هم که در بحث روایی میان، چون جنبه علمی داره روایات رو هم با توجه به سیاقی که آیه داره و یک مضمون اولیه و ظهور اولیه داره، این رو بررسی میکنند که بعضی از روایات منطبق با سیاق و ظاهره میشود روایات تفسیری، بعضی از روایات به هر حال با ظاهر آیه نمیخونه اما با مضمون مستفاده از آیه منطبقه که در طول مضمون آیه میشه، میشود روایات بطنی، که البته باید در مطالب بطنی و روایات بطنی طوری دقت کرد که با روایات به هر حال ظهورات اولیه تنافی نداشته باشه. بله، به هر حال ما فرمایشات ایشون رو مقداری که در اینجا لازم است رو به هر حال میاریم. و از شد که این آیه شریفه چند مطلب رو دلالت میکنه. یسالونک عن الانفال قل انفال لله و الرسول. اول سوال از انفال مطرح شده، بعد جواب برحال از اینکه انفال برای کیه، و از این ارتباطه مضمون جملات بعدی هم به نوعی استفاده میشه که میفرد فتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از اینها هم استفاده میشه که در حال در مسئله انفال یک مسئله مطرح بوده، یک جدالی مطرح بوده که آمدن سوال کردند و مورد به حال ملکیت انفال رو خدای متعال در اینجا برای خدا و رسول بیان کردند و بعدش هم فرمودن اگر مؤمن هستید و باید اطاعت بکنید، از لوازم ایمان است و این هم خلاصه از تسلیم در برابر امر پروردگار از لوازم ایمانه. در اینجا مرحوم علامه فرد که مفسرین اختلافات گوناگونی کردن درباره انفال، اما وقتی ما سیاق رو ملاحظه میکنیم این سیاق نشون میده که این آیه با دو آیه دیگر در این سوره ارتباط داره و اون آیه 51 از این سوره و آیه 67 تا 69 از این سوره است که این آیات که وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسَهُ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. خلاصه ایشون میخوان بفهمن که اگر دقت بکنیم در مضامین آیات این سوره، اینها عمدتا در جنگ بدر نازل شده. این یکی. خب در جنگ بدر هم غنایمی به دست آمد و هم اسیرانی. خب حالا نسبت به اسیرها نوعا روال این بود که اسیران رو میکشتن، اما خب اسیران در جنگ بعد عده‌شون از قوم خویش های مسلمون ها بودن. اینجا خب مطرح شد، بحث شد که هم اونا خونشون حفظ بشه، حالا جایگاه اجتماعیشون، و همین که به جای اینکه اونها کشته بشن فدیه بگیریم. بعدش این اصلا این فدیه مال کیه؟ این مباحث این گونه مطرح میشه. اون آیه 67 تا 69ش میگه ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. پیامبری اسیر نمیگیره مگر اینکه پاش محکم بشه که بتواند بر حال این اسیران رو محافظت بکنه و به نوعی حالا از چنگشون خارج نشن. تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبقه لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. بعدشون به این قسمت آیه سومش فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. به هر حال این آیات یک شأن نزولی داره. این باید اجمالاً به شأن نزول هم توجه کرد. اما صحبت سر اینه که در بحث‌های تفسیری آیا شأن نزول مفاد آیه را منحصر می‌کنه به همون مورد یا نه؟ اگر ما مورد دیگری داشتیم مضمون آیه اما در اون جایگاه خاص نبود، خب اینجا میفهمن که مورد مخصص نمیشه. اون بحثی که فرمودن مورد مخصص نمیشه در این جهاز و مرحوم علامه هم این رو قائل هستند و نوعا همین چنینه که شأن نزول نمیتواند منطوق آیه را که مطلق است متعین بکنه در اون مورد که گفته بشه این مضمون فقط در اون مورد، موارد دیگری که شبیه اون مضمون است اصلا جریان نداره. بله بله، حالا عرض میکنم منتها شأن نزول دو جور مطرح میشه، یکی از طریق مباحث تاریخی و تاریخ نویسی یا یک هر مفسری چیزی به نظر خودش میاد، اون که البته اگر از روایات نباشه خیلی حجیت هم نداره، شأن نزولی که از طریق غیر روایات ائمه علیهم السلام بیان بشه حجیتی نداره، به این معنا که منحصر بکنه مضمون آیه را به اون مورد، ولی اگر تطبیق پیدا بکنه مضمون آیه با اون مورد خب میگیریم و منحصر هم نشه. در روایات هست که حالا بحث روایاته، آیا روایات متعین میکند؟ نه، اونجا هم به همین صورته، چون ما روایات مختلفی داریم در به هر حال یک آیه، مثلا حالا یه استثنایی داره این بیان و اون اینکه گاهی مضمون آیه مضمونی است که قابلیت تطبیق بر غیر اون شأن نزول رو نداره، این خیلی کمه. آیه ولایت این چنینه، آیه تطهیر این چنینه، آیه زبل قربا به این صورته. منتها باز اینم یه مقداری باید دقت بکنیم، آیه زبل قربا در مرحله اول به اون قربای زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله منطبق می شود. اگر اینو بگیم پس دیگه نسبت به ائمه علیه السلام که از زمان اون حضرت نبودن منطبق نمیشه، اما وقتی روایات ملاحظه میکنیم که ائمه علیه السلام خودشون رو هم جزء ذوی القربا معرفی کردن، خب معلوم میشود که این معنا در این آیه محدوده، منتها محدودیتش مختلفه، یک وقت به ذوی القربا در زمان نزول آیه است، یه وقت نه اون ذوی القربایی که در ادامه این زبل قربای زمان نزول آیه تطبیق شده. قرازم باید ما دقت داشته باشیم مضامین روایات رو در و ارتباطش رو با آیات کریمه، لذا در همین جا فرمودن این بحث منحصر به غنائم در جنگ بعد نمیشه، چون همین ملاکشه که شأن نزول این آیات در جنگ بدره، پس بگیم که مطالبی هم که ازش استفاده میشه، احکامی هم که استفاده میشه منحصر میشه به جنگ بدر. خب چون امام مقامش مقام بیان احکامه، احکام برای همه است، با توجه به این جایگاه امام ما نمیتوانیم بگیم به هر حال بیاناتی که دارن مربوط به افراد، مگر یک جایی به طور خاص قیدی آمده باشه، و الا خب احکام چنینه، مثل به هر حال بقیه خطابات قرآن، خطابات قرآن ادهیش به خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، اما اینکه حالا اون مضمون محدود میشه به اون حضرت، نه این چنین نیست، چون به هر حال اون حضرت مورد چیز بودن دیگه، به خاطر حالا جنبه های آیت رو، آیه رو باید ملاحظه کرد. اون حضرت واسطه برای رسوندن احکام برای دیگران بوده. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. خب این همون بیان آیات دیگر رو هم میکنه این آیه شریفه، که اگر حکمی به اون حضرت به حال مورد توجه قرار گرفت، این منحصر نمیکنه این حکم به اون حضرت، مگر اینکه به حال یک قید خاصی باشه. مثلا در سوره تحریم خطاب به اون حضرت دیگه، یا ایها النبی اتق الله، این مورد خاص بوده که اون مسئله رو مطرح کرده بودند و اونها هم رفتن رو بر ملا کردن. غرض اینه که ما باید توجه به سیاق آیات داشته باشیم. این سیاق آیات برای ما احکامش رو به حال بیان میکنه. ما اول چیزی که لازم است بهش رجوع بکنیم به مضمون آیات، این برای ما حجیت داره. با همین بیانی که از شد، صدر و ذیل آیه و ارتباط آیه با آیه قبل بعد اگر مرتبط باشه، این بر ما به هر حال حجیت داره. اما اینکه حالا این آیه در این مورد نازل شده، اگر به هر حال موردی باشه که بتواند منطبق با این مضمون باشه و ما منحصر نکنیم این مضمون آیه را به نزول در این مورد، به طور قطعی اینم نگیم، چه اشکال داره؟ به عنوان یه احتمال دیگه، به عنوان احتمال این مشکلی ظاهراً ایجاد نمی‌کنه دیگه، مگر اینکه به هر حال با قرائن دیگه منطبق نباشه. مثلا مرحوم علامه ذوالنعلی با قرائنی بیان میکنن روایاتی که مثلا با یه دیدگاه خاصی این مضمون آیه رو داره منطبق بر مورد خاص میکنه. ایشون با بحث های تفسیری اثبات میکنن که این مورد مورد شأن نزول این آیه نیست، یه مورد مدحی است برای مثلا اون کسی که قبولش داره، برای دیگران رو از تحت این آیه خارجش میکنه. از این قبیل مباحث داریم که باید دقت در مضمون کرد و شواهد گوناگون. بله، غرضم اینه که اگر مضمون آیه به گونه ای باشه که با یک موردی به هر حال ضدیت نداشته باشه و شواهدی بر علیه این که این شأن نزول قابل انطباق نیست با این آیه نبود، ما اون روایت رو به هر حال میگیریم، اون بیان رو میگیریم. بله، به هر حال حالا این بحث اولیه این آیه است که مرحوم علامه فرمود که سیاق آیه وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ به ما دلالت میکنه که بعد از آیه یسالونک عن الانفال و بعد از آیه ما کان النبی ان یکون له اسرا نازل شده. ایشون با توجه به ارتباط این آیات این رو بیان میکنن که در جنگ بعد یه غنایمی گرفته شد و آیه شریفه فرمود این غنایم برای خدا، خمسش برای خدا و برای رسول لذل قربا. بعدش هم در آیه بعد میفهمند که شما برحال اسیر نگیرید مگر اینکه پاتون محکم بشه، و از این مضمون استفاده می شود که یک فدیه‌ای گرفته شده در برابر این خلاصه اسرا. لذا فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. خب حالا اینجا مطرح میشه، این مسئله مطرح میشه که حکم انفال چی میشه. یعنی این دوتا آیه نشون دهنده زمینه سوال درباره انفال میشه، یسالونک عن الانفال، که در اعلموا انما غنمتم اون غنیمتی که در جنگ گرفته شده مواردش مشخص شده لله و للرسول ذی القربی. و این آیه بعدی هم که فدیه در برابر اسراست، اینم میگه شما میتونید تصرف بکنید، حلال و طیب، خطاب به عموم مؤمنی. خب حالا بحث میشه درباره انفال که انفال دیگه مال کیه. اینجا خودم تونم که قل الانفال لله و رسول فتقوا الله و اصله ذات بینکم. قرارم اینه که با توجه به سیاق آیاتی که در این سوره در رابطه با غنائم هست، این مورد سوال از انفال روشن میشه که در چه موردی این تشاجر بوده. لذا خدای متعال حکم انفال رو در اینجا به این صورت مطرح میکنن. این بیان بیان خوبیه که با توجه به آیات گوناگون ما مورد مضمون آیه انفال رو به دست بیاریم که این تشاجر در کجا بوده، که برای رفع این تشاجر باید سراغ پیامبر برند و از فرمایشات اون حضرت خلاصه اطاعت بکنند. حالا این بیان اولیه مربوط به این آیه، حالا مباحث بعدیش رو انشاءالله در رابطه این که حالا انفال با توجه به روایات چه مواردی رو دلالت میکند رو انشاءالله در جلسه آینده اگر نکته در این آیات بود انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.